فرهنگ بومی پیش از خودش در این سرزمین میشه. به عنوان مثال بر بسیاری از سفالین‌های کشف شده از فرهنگ آریایی در فلات ایران نقش اسب دیده میشه. این نقش جایگزین نقش بز کوهی که مشخصه فرهنگ بومی بوده شده. این جایگزینی نشان از اهمیت بسیار اسب در زندگی آریایی ها داره. یا تصاویر خورشید در میان نقوش هندسی و گاو و گردونه ای که حامل خورشیده، نمونه مشخص دیگری از دیدگاه و اندیشه آریایی در منطقه سیلکه در اطراف کاشان امروزی. با این نشانه ها فرهنگ آریایی های ساکن در فلات ایران شناسایی میشه. در صحبت دیگری که با شما خواهم داشت، موضوع آمیزش اقوام آریایی و بومی ساکن فلات ایران آغاز سخنانم خواهد بود. تا آن هنگام خدا نگهدار.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
از آنجایی که بیشتر کتاب‌های تاریخی معمولاً به حوادث سیاسی تاریخی می‌پردازند و کمتر اوضاع اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه رو مورد بررسی قرار می‌دن، با مطالعه سفرنامه‌های ایرانی می‌تونیم اطلاعات مهمی در این زمینه کسب کنیم. سفرنامه‌ها اهمیت و ارزش زیادی دارن. از طریق سفرنامه‌ها می‌تونیم در کوچه پس کوچه تاریخ قدم بزنیم. گوی ما نیز با راوی ماجراها از دره‌های عمیق و کوه‌های بلند عبور می‌کنیم، از دهکده‌های متروک دیدن می‌کنیم، با مفاخر هر کشور آشنا می‌شیم، با مردمان هر ناحیه مأنوس می‌شیم، بر سر سفره خوراکشون می‌نشینیم و با مراسم و سنت‌هاشون الفت می‌گیریم و در یک کلام، در حقیقت ما با خواندن سفرنامه با گوش نویسنده می‌شنویم و با چشمان او می‌بینیم. در بخش از لابلای سفرنامه ها شنونده نکات ارزشمندی در مورد سفرنامه های مهم به روایت جواد شریفی، پژوهشگر، منتقد و نویسنده ادبیات هستیم. لطفاً در این بخش همراه ما باشید.
به نام خداوند عاشق و مهربان و قدرتمند، خداوند بزرگ و بخشنده و سخاوتمند، اهالی علم، همراهان همیشگی و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو سلام. من شریفی، کارشناس این بخش، شما را دعوت می‌کنم به همراهی ما در بخش بررسی سفرنامه‌های مشهور تاریخ که توسط مشاهیر این عرصه به عین دیدار و به تحریر درآمده است. با من قدم بزن میزبان شماست با بررسی سفرنامه ای دیگر. در نوبت پیشین رحله ابن بطوته از لحاظ بررسی بازخوانی به پایان رسید و این وعده را دادیم که بررسی سفرنامه ای جدید، شهیر و درخور را شروع کنیم. سفرنامه ای از یک جهانگرد مشهور، اهل ایتالیا، تاجر و بازرگان و همچنین ثروتمند، سفرنامه مارکو پولو. مارکوپولو یک تاجر و جهانگرد ونیزی است که در قرن 13 میلادی سفرهایش را در کتابی به نام سفرهای مارکوپولو ثبت کرد. امروزه این کتاب با نامهای کتاب شگفتیهای جهان یا توصیفی بر جهان شناخته می شود. این کتاب در شناساندن آسیای مرکزی و چین به اروپاییان نقشی کلیدی داشته. مارکو هنگامی تجارت را فرا گرفت که پدر و عمویش به آسیا سفر کرده بودند. آنها با قبلای خان دیدار داشتند. در سال 1269 آنها به ونیز بازگشتند و مارکو را برای نخستین بار دیدند. پس از آن پدر و عمو به همراه مارکوی 17 ساله برای سفر به آسیا به وسیله کشتی دوباره آماده شدند. پس از 24 سال به ونیز بازگشتند. ونیز در آن زمان درگیر جنگ با جمهوری جنوا بود. در مقام فرماندهی یک کشتی جنگی اسیر شد. یک سال به زندان افتاد. او در زندان آنچه دیده بود را برای همسلولیش روستیکلو دا پیزا تعریف کرد. روستیکلو داستانها را به رشته تحریر درآورد. مارکوپولو در سال 1299 از زندان آزاد شد و به دلیل ثروتمند بودن به روند عادی زندگی بازگشت. ازدواج کرد، دارای 3 فرزند شد. او در سال 1324 از دنیا رفت و در سن لورنزو به خاک سپرده شد. این گونه سفرها و ماجراجویی‌های مارکوپولو الهام بخش کسانی چون کریستوف کلمب نیز بوده است. مارکو سفر خیش را در معیت پدر و عموی خود نیکولو و مافئو در سفر دوم آنان به شرق در حدود سال 1370 میلادی آغاز کرد. سفر مارکو در سرزمین‌هایی مانند فلسطین، ایران، ترکمنستان و سرانجام چین ادامه یافت و بازگشت وی نیز در سال 1292 میلادی از طریق سوماترا، جاوه، سیلان، سواحل هندوستان، ایران و بالاخره سواحل دریای سیاه قسطنطنیه صورت گرفت و سرانجام به ونیز رسید. آغاز زندگی و سفر به آسیا. زمان و مکان دقیق زاده شدن مارکوپولو اصلاً ناشناخته است و بیشتر نظرات امروزی بر پایه حدس و گمان است. یکی از جاهایی که احتمال آن می رود که محل به دنیا آمدن او باشد، یکی از شهرهای ونیز به نام سن جیرووانی کریستوستومو است، ولی بیشتر مورخان به خود شهر ونیز اشاره کردند و از آن به عنوان زادگاه مارکو یاد کردند. همچنین برخی از تذکره نویسان گفتند که مارکوپولو در جزیره کرزولا در کرواسی امروزی به دنیا آمده است، هرچند برای این ادعا هنوز سندی هم پیدا نشده است. درباره تاریخ تولد مارکو، سالی که بیشترین اشاره به آن شده است 1254 میلادی است. پدر مارکو نیکولاس پولو ثروتمند و تاجر بود که بیشتر با خاورمیانه در تجارت بود و از این راه به اعتبار و ثروت فراوانی رسیده بود. پیش از تولد مارکو، پدر و عموی مارکو به یک سفر تجاری رفته بودند. در 1260 میلادی در قسطنطنیه ساکن شدند. هنگامی که توانستند پیشبینی کنند که قرار است وضعیت سیاسی تغییر کند، بیدرنگ تمام دارایی خود را به پول تبدیل کردند. بر پایه کتاب سفرهای مارکوپولو، پدر و عموی مارکو از بیشتر منطقه‌های آسیا گذر کردند و با قبلای خان دیدار داشتند. در این میان مادر مارکو نیز از دنیا می رود و او به ناچار پیش عمو و عمه‌اش بزرگ می شود. مارکو به خوبی آموزش می بیند و راه و رسم تجارت، ارزیابی پول خارجی، ارزیابی شرایط و چگونگی نگهداری و در دستگیری کشتی ها را نیز می آموزد. در سال 1271 مارکو به همراه پدر و عمویش رهسپار آسیا می شوند و مجموعه ای از رویدادها را تجربه می کنند. آنها پس از طی نزدیک به 24 هزار کیلومتر یا به عبارتی 15,000 مایل در سال 1295 پس از 24 سال در حالی که مقدار زیادی پول و گنجینه همراه داشتند دوباره به ونیز باز می‌گردند. آنگونه که در ابتدا گفتیم هنگامی که مارکو به ایتالیا بازگشت ونیز درگیر جنگ با جنوا بود. مارکوپولو در این موقع فرماندهی یک کشتی را به عهده داشت. در همین اثنا کشتیش توقیف و خودش اسیر شد. به نقلی پولو در سال 1299 از زندان آزاد شد و به سرزمین مادریش ونیز بازگشت. مارکو کاروانهای تجاری دیگری را عازم سفر کرد اما خودش دیگر ونیز را ترک نکرد. سفرنامه مارکوپولو از جمله سفرنامه هایی است که پیش از عهد صفویه نگاشته شده است و حاوی اطلاعاتی غنی درباره ایران است. این کتاب حاوی اطلاعاتی درباره کاخها، لشکریان و شکوه امپراتور مغول قبلای خان است. علاوه بر این دارای دانستنی‌هایی از مردم و رسم و رسوم آنها، معابد، باغ‌های خیره کننده، صحراها و کویرهای آسیا از خاور دور تا خاور میانه است. او از بسیاری از شهرهای کشورهای چین از جمله پکن، شیان و هانگژو که امروزه از مقاصد اصلی گردشگران است بازدید می‌کند. مارکوپولو جریان سفر خود به کشور چین را الهام گرفته از داستانهایی می داند که پدر و عمویش در رابطه با سفر خود به این کشورها برای او تعریف کردند. پدر و عموی مارکوپولو قبل از او در جریان سفر تجاری خود در جاده ابریشم مدتی در کشور چین اقامت داشتند. آنها قبلای خان نخستین امپراتور سلسله یوآن را یک مرتبه ملاقات کردند در سال 1271. پدر و عموی مارکو او را با خود به کشور چین بردند. در این زمان مارکو 6 سال داشت. این سه نفر از کشورهای ارمنستان، ایران و افغانستان گذر کردند. به کوههای چامیر رسیدند. پس از عبور از کاشغر به شهر سوچو و دانهوانگ رسیدند و مارکو به مدت 3 سال در این شهر اقامت گزید. آنها پس از اینکه از ناحیه سینکیانگ عبور کردند به مغولستان داخلی سفر کردند. آنها قبلای خان را در شانگدو واقع در نزدیکی شهر هوهوت ملاقات کردند و به سمت پکن رهسپار شدند. به مدت 17 سال در دربار این پادشاه اقامت کردند و به ثروت بسیار از قبیل جواهر و طلا دست یافتند. سپس مارکوپولو به سیاحت در شهرهای جنوبی چین پرداخت و در نهایت این سه نفر در سال 1292 به وطن خیش بازگشتند. آنها از دریای جنوبی چین گذر کردند و به سوماترا و سپس اقیانوس هند رسیدند. سرانجام در تنگه هرمز کشتی خود را به لنگرگاه رساندند. مارکوپولو در جاده ابریشم. در حقیقت جاده ابریشم به ترکیبی از مسیرهای اشاره دارد که کشور چین را به آسیای مرکزی متصل می سازد. مارکو 4 سال از سفر خود را در راهپیمایی در امتداد مسیر جاده ابریشم گذراند تا بالاخره به پکن پایتخت کشور بزرگ چین رسید. این سه نفر 3.5 سال پس از ترک شهر ونیز سرانجام به پایتخت اصلی قبلای خان در شانگدو رسیدند که در حقیقت اقامتگاه تابستانی وی محسوب می شد. اقامتگاه زمستانی این پادشاه نیز شهر پکن بود. مارکو رفاه و نیکبختی مردم کشور چین را به تصویر می کشد. شهرت این مسیر توریستی و قدیمی شتر رو به خاطر ویرانه‌ها و معماری‌های کلاسیک و زیبایی‌های باستانی معابد بودایی، مقبره‌های شاهانه و غارهای موگایی در آن است. از دیگر جاذبه‌های گردشگری در این منطقه میتوان به معبد بودای بزرگ در شهر ژانگی که در دوران باستان یکی از شهرهای مهم در مسیر جاده ابریشم محسوب میشد اشاره کرد. مارکو در حالی به کشور خود بازگشت که یک بادبادک چینی به همراه داشت و همین امر به شهرت بادبادک در سراسر جهان منتهی شد. در قرنهای بعد گردشگران غربی بسیاری که پس از مطالعه کتاب مارکو به کشور چین سفر کردند، حقایق تازه‌ای را در خصوص این کشور مطرح کردند. مارکوپولو در شیان یکی از شهرهای چین. شیان از معماری کهن برخوردار است که میتوان آن را موزه‌ای با بیش از 370 هزار اثر تاریخی دانست. از قبیل اشیاء برنزی، شخصیت‌های ارتش افسانه‌ای، طلا و اجناس نقره‌ای که یکی از جاذبه‌های گردشگری در این شهر محسوب می‌شود. از دیگر جاذبه‌های باستانی این شهر می‌توان به مسجد بزرگ آن اشاره کرد. مارکوپولو در شانگدو، مغولستان داخلی. شهر شانگدو ترکیبی از سه شهر درباری، امپراتوری و شهر بیرونی است. برج‌های دیدبانی و ساختمان‌های مشهوری همچون کاخ کریستالی و کاخ بزرگ شادی نیز در این شهر قرار دارند. کاخ قبلای خان در شانگدو از چوب نیشکر و 200 ریسمان ابریشمی به عنوان حمایتگر این بنا ساخته شده است. و همین امر باعث شده تا هنگام نقل مکان امپراتور چین بتواند این کاخ را به قطعه‌های سازنده اولیه خود بازگرداند و آن را به راحتی حمل کند. اتاق‌های این کاخ مرمری، طلاپوش و زیبا شده بودند و بر روی دیوارهای آن نیز تصاویری از شخصیت‌های مردان و جانوران نقاشی شده بود. به نقلی قبلای خان در این کاخ 10,000 اسب سفید رنگ خالخالی داشت که شیر آنها را برای خانواده خود و قبیله‌ای که برای چنگیز خان پیروزی به ارمغان آورده بودند محفوظ داشته بود و صرف می کرد. در کتاب مارکوپولو اعجاب آورترین نکات در مورد معماری و ساختار و فرهنگ و رسوم مشرق زمین، ایران و کشورهایی که از آن گذر کرده است به تحریر در آمده است که به شرط بقا و سعادت در قسمت‌های بعدی به آنها اشاره خواهیم کرد. از اینکه در این قسمت همراه ما بودید سپاسگزارم. از شما دعوت می‌کنم در ادامه با من قدم بزن با ما همراه باشید.
ثانیه‌های شبانه‌تون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخش‌های متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی می‌کنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسان‌های پیشین رخ داده آشنا بشید. Thank you.
سلام و احترام خدمت شما شنوندگان بیدار دل برنامه با من قدم بزن. در این بخش از برنامه همچنان که در گذشته حضورتون معرفی شد، من حسن منصوبی به عنوان پژوهشگر تاریخ فلسفه به بررسی دوره حساس و انقلابی که مربوط به 5 قرن اول تاریخ فلسفه اسلامی هست میپردازم و اسم این دوره رو گذاشتیم مدرنیته ایرانی، چه در حوزه علوم، علوم نظری، علوم دقیقه، منظورم ریاضیات و طبیعت شناسی یا فوزیس یا همون فیزیک هست که بر مبنای کارهای مشایان ارسطویی انتقال پیدا کرده و به دست ابن سینا و امثال او رسیده و او هم پیگیر این مباحث شده. یک دوره حساسی که دانشمندانی مانند ابوریحان بیرونی، ابو نصر فارابی، ابن سینا و دیگران علوم بنیادین نوین رو در پژوهش‌های خودشون بنیانگذاری می‌کنن و بعدها ترجمه کتاب‌های اینها میرسه به اشخاصی مانند دکارت و نیوتن و مدرنیته اروپایی بر پایه مدرنیته ایرانی رقم میخوره. اینو به عنوان مقدمه کوتاه گفتیم که یاداوری از گذشته باشه. امروز اجازه بدید به یکی از مؤلفه های کتاب شناسانه این مدرنیته ایرانی بپردازیم، یعنی کتاب هایی مانند قانون در پزشکی نوشته ابن سینا رو بررسی کردیم و از جناب محمد ابن زکریای رازی هم کتاب الهاوی رو در پزشکی معرفی کردیم و گفتیم اینها گنجینه هایی هستند و ستون هایی که مدرنیته ایرانی بر آن استوار است. امروز هم کتاب ویژه‌ای رو در حوزه نجوم و ستاره شناسی نوشته استاد فرزانه ابوریحان بیرونی در نظر میگیریم به عنوان یکی از ستون های این مدرنیته ایرانی و به بررسی ترجمه هایی که از این کتاب و نگهداری هایی که از اون در کتابخانه های دانشگاه های اروپایی و امریکایی انجام شده طی صدها سال به اونها میپردازیم و اینکه نقش این کتاب رو در مدرنیته ایرانی بهتر بشناسیم. پس بهتره که چند و چون جزئیات ساختاری و محتوایی این کتاب رو با هم بررسی کنیم. کتاب التفهیم رو که در حوزه ستاره شناسی هست جناب ابوریحان بیرونی به رأی دقیق تر در سال 420 هجری خورشیدی در غزنه، یعنی در افغانستان امروزی و در دولت سلطان محمود غزنوی به رشته تحریر در آورده. گویا نسخه عربی و فارسی از این کتاب یک سال به فاصله یک سال، استاد جلال الدین همایی این چنین تشخیص میدن که گویا ابتدا نسخه عربی نگارش یافته و سپس نسخه فارسی ترجمه شده و برخی هم معتقدند که ابتدا نسخه فارسی نگارش شده بعد خود ابوریحان نسخه عربی رو از روی اون تألیف کرده. به هر حال به نام ریحانه دختر حسین خارزمی کتاب رو تألیف کرده و در سطح سواد و نوشتاری که دانشجویان و اصطلاحاً بگیم دیپلمه های امروزی مکتبیان آن موقع با محتویات آن قابلیت و توان آشنایی داشته باشن و درک بشه براشون. کتاب از 4 بخش تشکیل شده، در ابتدا هندسه و شمار یا علم الحساب ریتماتیکی مطرح میشه در بخش دوم و در بخش سوم بحث صورت عالم یعنی صورتهای فلکی همان نجوم یا ستاره شناسی و بعد بحث تنجیم، این اصطلاحات تخصصی رو به یاد داشته باشیم، بحث تنجیم در بخش چهارم که همان بحث احکام نجومی یا شناخت سعد و نحس سیاراتی که در برج‌های 12 گانه دایره البروج قرار می‌گیرند و بر زندگی زمینی تأثیر می‌گذارند. خوبه که اشاره کنیم کتاب التفهیم حول و حوش سال 420 تألیف شده و در حدوداً 40 سال بعد از اون کتاب جامع الحکمتین ناصر خسرو قبادیانی رو می‌بینیم که یک فلسفه صائبی مسلک یا همان فلسفه اخترشناسانه و ستاره شناسانه خسروانی پیش از اسلام است، همان حکمت تقریبا میتوان گفت هرمسی یا زرتشتی که آگاتا سیمون در تاریخ فلسفه یونان باستان نماینده آن است. این آگاتا سیمون همان آگاتا یا آشاثا یا شیس به زبان عبرانی است که پسر آدم ابوالبشر تلقی شده. من اینها رو عرض کردم تا بگم کلن علم نجوم، علم ستاره شناسی در زمانی که آقای ابوریحان بیرونی آن را تألیف می کرده یک بنیاد نظری هرمسی یعنی اخترشناسی نظری دارد و آن این است که دنیای چرخش ستارگان، مسیرها و مدارهای گردشی ستارگان و ابعاد زمانی آنها به عینه بر روی رویدادهایی که در زمین شکل میگیرن تأثیر مستقیم داره. خوبه که اینو در چند جمله بازش کنیم، این نظریه بسیار عجیب و غریب رو. حقیقتش امروز هم در فیزیک کوانتومی اعتقاد بر اینه که انرژی و ماده تاریکی که جهان رو فرا گرفته اند بر تمام رویدادهای روی زمین، بر زندگی‌های زمینی تأثیر مستقیم و دائمی و لحظه به لحظه به لحظه دارن. یعنی یک انرژی تاریکی که به قول معروف از هر سانتی متر مربع بدن چیزی حدود 10^80 گلوله کوچک انرژی به نام نوترینو در یک ثانیه عبور میکنه. خب این همان تیرباران انوار ستارگان یا انوار اختران هست که در حکمت خسروانی اشراقیون بزرگ بهش اشاره کردند و بنای علم ستاره شناسی رو گذاشتن. جناب ابو ریحان بیرونی در کتاب التفهیم به زبان فارسی بسیار شیوایی صحبت میکنه. قابل ذکره که در ابتدا یه مقایسه‌ای بین زبان فارسی و عربی میکنه در قدرت انتقال مفاهیم علمی. این ترجمه‌های کتاب‌های علمی هم گوشزدها و باید نبایدهای خاصی رو ذکر کرده. این قابل اتکاست که به صورت موضوع مقاله میشه روش کار کرد درباره آراء زبانشناسی و ترجمه در التفهیم از ابو ریحان بیرونی. خب گفتیم این بنیاد نظری وجود داره و ایشان مقایسه هم کرده بین زبان فارسی و عربی و گفته که جالب اینجاست که ابو ریحان تنها کتابی که به زبان فارسی داره همین التفهیم هست و گفته زبان فارسی در انتقال مفاهیم علمی ناتوانتر از زبان عربی هست. در عربی برای هر معنا و مدلول و مصداقی چندین واژه متنوع و رنگارنگ وجود داره. به هر حال نظر ایشان است، در حاشیه کلام گفتیم. اما کتاب التفهیم عرض کردیم تشکیل شده از 4 بخش: هندسه و حساب و نجوم و تنجیم. جالب اینه که در 530 پرسش مطرح شده، یعنی به عنوان پرسش و پاسخ یک کتاب مفصل علمی، مانند کتاب‌های گام به گام آموزشی امروز در حوزه آموزش کنکور مثلا. چنین حالتی داره بافت ارائه مطلب در کتاب. تا جایی که خاطرم هست 70 پرسش اول کتاب مربوط به هندسه و از پرسش 71 تا 119 درباره علم اریتماتیکی یا حساب هست و پرسش های بعدی به نجوم و احکام و اینها میپردازه. یه بخش کوچکی هم در پرسش های 236 به بعد به علم جغرافیا میپردازه و اینجا خوبه که ما اشاره کنیم جناب ابو ریحان بیرونی در کتاب هایی مانند مالل هند، آنچه که درباره سفر هند و عجایبی که آنجا دیده در علوم و نجوم باز آورده و بازنویسی کرده، یکی در آن کتاب و یکی هم در کتابی که درباره تاریخ آثار الباقیه به نگارش در آورده، اشاره های بسیار به جایی به علم جغرافیا و اقلیم شناسی داشته و یکی از نخستین نقشه هایی که از کل جهان، یعنی 7 امپراتوری بزرگ قدیم یا 7 خونیرس، 7 سرزمین، 7 اقلیم که البته زیر تشعشع 7 سیاره بزرگ، 7 کوکب معروف، تیر و ماه و ناهید و برجیس و کیوان و بهرام در نظر می گرفتند و این میگم یک بحث خیلی مفصلیه که همه چیز رو تحت شعاع تابش 7 اختر منظومه شمسی در نظر می گرفتند و اونها رو 7 فلک و همان مراتب عقول طولی در حکمت خسروانی در نظر می گرفتند. بنده شخصا با این نظرگاه موافقم و معتقدم که با مهندسی مخابرات حتی می توان توضیح نظری استحکام بخشی برای این اپیستمولوژی استرولوژیکال، یعنی شناخت شناسی ستاره شناسانه، ارائه داد. حالا این بحث رو ما اینجا میبندیم و به کتاب التفهیم میپردازیم. اگر اجازه بدید باقی جزئیات و ترجمه ها و تاریخچه‌ای که در نگهداری و استفاده از کتاب التفهیم ابو ریحان بیرونی انجام شده رو بگذاریم برای نشست دیگری از برنامه با من قدم بزن. درود و سپاس خدمت یکایک شما شنوندگان مهرآموز رادیو گفتگو.